با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. طالبان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در کابل تیراندازی کردند. 635 نفر دیگر به شمار جانباختگان کرونا در ایران افزوده شد. و حکم اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد متوقف و بررسی می شود. در این بخش خبری همراه شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و اگر که در ادامه همراه ما باقی بمونید گفتگویی رو خواهیم داشت با هدا خاموش، دختر جوان شاعری که به واسطه شعرش و سبک خاصی که در سرودن شعر داره و اون هم سرودن اشعار اروتیک با او گفتگویی انجام دادیم در شرایطی که خانم خاموش همچنان در افغانستان هست. اما در ادامه این گفتگو رو خواهید شنید. پیش از اون چند خبر رو با آگاهیتون برسونم و آغاز کنم خبرها رو با نگاهی به آخرین اخبار از ایران. بر اساس آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظرف 24 ساعت گذشته 635 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 27000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده است. بر اساس همین آمار مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 111 هزار نفر گذشت. آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران به گفته کارشناسان بسیار کمتر از آمار واقعی است. وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته با تزریق حدود 900 هزار واکسن در کشور رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا شکسته شد. بر اساس این گزارش تا به حال نزدیک به 20 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و 10 میلیون و 355 هزار نفر دوز دوم را دریافت کردند. همچنین بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از بازگشایی دانشگاه ها از اواسط مهر ماه خبر داده است. آقای عین‌اللهی گفت دانشجویان برای حضور در دانشگاه ها باید واکسینه شده و کارت واکسن داشته باشند. این در حالی است که خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که بر اساس تصمیم رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا سال تحصیلی جدید در ایران تا اطلاع ثانوی غیر حضوری خواهد بود. طی دو ماه گذشته و به ویژه به دلیل عزاداری‌های محرم شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران اوج گرفته است و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تلاش‌ها برای واردات واکسن کرونا را افزایش دادند. محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دستور داد حکم اخراج بیژن عبدالکریمی از دانشگاه مجدداً بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای تهرانچی در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد نوشته است که این موضوع باید مجدداً در هیئت عالی تجدید نظر بررسی شود. بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه 13 شهریور ماه حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. خبرگزاری مهر دلیل اخراج او را دفاع از نظام سلطنتی پهلوی عنوان کرده بود. خبرگزاری مهر ساعتی پس از انتشار این خبر آن را از خروجی خود حذف کرد، اما دیگر منابع خبری آن را بازنشر کردند. بیژن عبدالکریمی از سال 1380 در دانشگاه مشغول تدریس است و چندین کتاب تألیفی و ترجمه فلسفی در کارنامه‌اش دارد. او در سالهای اخیر در برخی سخنرانی‌های تخصصی خود با مقایسه مواردی از رفتار دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی انتقاداتی را از جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. سیاست خارجی پرتنش جمهوری اسلامی هم از موضوعات مورد انتقاد آقای عبدالکریمی است. خبرها رو ادامه میدیم با نگاهی به آخرین تحولات در افغانستان. با ادامه یافتن اعتراض‌ها علیه طالبان و پاکستان در روز سه‌شنبه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تیراندازی شدید طالبان در پایتخت افغانستان به منظور متفرق کردن تظاهرکنندگان است. در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام عمومی از شامگاه دوشنبه برخی شهرهای افغانستان صحنه تظاهرات گروه‌هایی از مردم بوده که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خراسان افغانستان،
پاکستان خراسان افغانستان، پاکستان خراسان افغانستان.
خبرنگار شبکه یورونیوز در گزارشی در این زمینه آورده که طالبان اقدام به ضرب و شتم تظاهرکنندگان و همچنین شروع به تیراندازی کردند و همزمان به خبرنگاران گفتند فیلمبرداری را متوقف کنند. هنوز مشخص نیست که آیا برخورد طالبان با معترضان و تیراندازی در روز سه‌شنبه تلفاتی بر جا گذاشته است یا نه. در پی انتشار گزارش‌هایی از حملات هوایی پاکستان به مواضع گروه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در پنجشیر، همچنین گروهی از افغان‌های مقیم تهران روز سه‌شنبه در مقابل سفارت پاکستان دست به اعتراض زدند. اتهام مشارکت طالبان و مقام‌های امنیتی پاکستان در حالی مطرح شده است که سخنگوی ارتش پاکستان این اتهام‌ها را رد کرده است. مجلس شورای اسلامی برای بررسی تحولات افغانستان روز سه‌شنبه جلسه غیرعلنی برگزار کرد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در این جلسه گفت در ارتباط با افغانستان هدف اصلی جمهوری اسلامی تأمین امنیت خودش است. این در حالی است که نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در یک نشست خبری گفت در درجه اول مردم افغانستان و دیدگاه و نظر آنها برای جمهوری اسلامی مهم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نظام الدین موسوی همچنین از تماس تهران با طالبان خبر داد و گفت که جمهوری اسلامی بر مسائل افغانستان اشراف کامل دارد. و سرانجام این که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان که پیش از این پیام تبریک او به طالبان بحث برانگیز شده بود، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت به باور او فرزند احمد شاه مسعود هم نمیتواند در برابر طالبان مقاومت کند. او گفت بهترین راه این است که با مذاکره و گفتگو مسئله را حل کنند. این گفته‌های مولوی عبدالحمید در حالی بیان می‌شود که احمد مسعود روز دوشنبه در یک پیام صوتی گفته بود طالبان اعلامیه علمای دینی مبنی بر توقف جنگ را زیر پا گذاشت و شامگاه یک شنبه حمله به مواضع گروه موسوم به جبهه مقاومت را آغاز کرد. پس از سقوط کابل و قدرتگیری طالبان در افغانستان و حمایت امام جمعه اهل سنت زاهدان از این تحولات، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام کرد در اعتراض به این رویکرد جایزه تلاشگر حقوق بشر را از مولوی عبدالحمید پس می‌گیرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما همونطور که بیشتر هم در ابتدای این بخش خبری وعده دادم، از شما دعوت می‌کنم شنونده گفتگویی باشید که با خدا خاموش داشتم. درباره خانم خاموش بیشتر در این گفتگو خواهید شنید و با عقاید او آشنا خواهید شد. خدا خاموش شاعر شعرهای ممنوعه افغانستان است. دختر 26 ساله‌ای که با کتاب میبوسمت به جهان شعری سرزمینش معرفی شد، با اشعاری که در سرگرانی دو جهان نوشته شدند، جهان بیرون که کابوسی است آکنده از جنگ، فقر و تبعیض که از دلشان فانتزی‌های برهنه و عریان تنانگی جوان زدند. اعوذ بالوسواس، در این جنگ تن به تن تو فاتح تنم شدی، تسخیر کردی پوشیده ترین قسمت بدنم را. با خدا خاموش که همچنان در سرزمین مادریش افغانستان محصور است، از امروز و ترس های آینده حرف زدیم. خانم خاموش، فعالیت شما به گونه ای بوده که شرایط شاید خاصی الان رقم خورده در افغانستان و به نوعی شاید حکومت جدیدی که روی کار بیاد با اون چیزی که شما میگفتید خب شاید سر خوشی نداشته باشه. الان شرایط شما چگونه است و چگونه روزگار رو به عنوان یک حالا کسی که فعالیت ادبی میکنه، شعر میگه، دارین سپری میکنین؟
از وقتی که طالبان به افغانستان را پیدا کردن، من تنها خودم که خیلی شاهد خیلی از بانوهایی هستم که از فعالیت زندگی، کار و عرصه فرهنگی ماندن و خودم که همیشه در مکانهای فرهنگی اشتراک می کردم مثل انجمنها باز ماندیم و این باعث شده است که نه بتونم بنویسم، نه بتونم بخوانم و نه بتونم انجمنها را پیدا بکنم.
البته نوشتن رو که مانعش نشدند، ولی شاید دیگه به دلیل شرایط خاصی که هست میل و رغبتی درونتون نیست که دست به قلم ببرین.
وقتی انگیزه نباشه، وقتی که میگه مکانی نباشه تا یک جا جمع بشیم بنویسیم بخونیم، این باعث میشه که همه کنار بکشن. و طالبا درست است که میگوین که ما به هیچ کسی کار نداریم، اما اگر در درونشان داخل بشیم بعد میبینیم که چه عکس العملی نشان میدن بر ما.
شما الان هراس دارید از این که به هر حال هویت شما شناخته شده به عنوان کسی که شعرهایی میگین که حالا به زعم جامعه افغانستان یا نوع فرهنگی که طالبان دارن تابو شکنانه است؟ و شاید حالا بخوایم خیلی مشخص‌تر صحبت کنیم، شعرهایی که مایه‌های اروتیک داره، الان شما زندگی پنهانی رو دارید اختیار میکنید یا نه همچنان شما با هویت خودتون حضور دارید و فعالیت اجتماعیتون رو متوقف نکردید؟
من به عنوان یک اروتیک سرا و یا نویسنده شعر اوریان گرچه حراس دارم، ترس دارم، با وجودی که بارها بر من اختاریه ای آمد است که دست برداشت هم از نوشتن، دست برداشت هم از گفتن این گونه نوشتارها، اما بازم کوشش میکنم میل رغبت خود پنهان نکنم. درست است که در اوائلم بدون این که حضور طالبا پابرجا بوده باشه، من موانعت های زیادی در سطح رای خود دیدم که باعث شد تا باعث حرف خانگی شد در من، باعث شد که من حتی کتاب های مرا پیش بزنن و یا مرا نگذارن که را پیدا کنم به انجمن ها. من پایتخت زندگی میکردم کابل، مرا ولایت بردن.
ولی به هر حال من میخوام باز برگردیم به اون نکته ای که گفتید که پیام های تهدیدآمیز گرفتید. این پیام های تهدیدآمیز مشخصا از سوی افرادی که مرتبط بودند با طالبان به دست شما رسیده یا نه شهروندانی که چندان میانه خوبی ندارند با کاری که شما انجام میدید و شیوهی که شما در نگارش به کار میبرید؟
خود در اوایل در هر مسئله ای که خانم صدا بلند بکنه یا بنویسه چی میگه مخالفات خودت داره. در اوایل که من صدا بلند کردم ممکن اگر طالب نبود شهروندایی بودن که مخالفت به این نشان میدادن که من در قایت این گونه بنویسم، اما در این اواخر حتی من نمیتونم اما خواهشای درونی خود یا بخونم یا بنویسم. ترس و حراس من بیشتر از یک شهروند از طالب است که در این اواخر من بارها خانه من هجوم آوردن بنان یا به عنوان یک زنی که در رسانه هست یا صداش بلند است یا می نویسه یا به عنوان یک زنی که از حقوق زن دفاع میکنن.
چه کسانی هجوم آوردن؟
من دقیقا نمیفهمم که ای از طالب بود است. خدا رو شکر که من خودم در خانه نبودم، وگرنه به عکس العملهای جدیشم من روبرو میشدم. من با امو پیامی که بر ما آمد که زیر تهدید و ترورستی مکان دعوت بکن، من میالانم در خانه نیستم، به خانه ما آمدن، همه چیز شکستن، تصاویر، کتابایی که من داشتم، نقاشی که خریداری کرده بودن همه را پاره و خرد کرده بودن، ریختن به زمین، همه تو بیرون برآمده رفتن. شایده یعنی بارها و بارها این حرکات از طرف مردم و یا از طرف علادهی حکومت طالبانی رخ داده بر من. پس همیشه برای خانم یک چیزی است که معنی همه کارش میشه.
شما پیشتر گفته بودید که زمانی که در ایران بودید در اونجا پرورش پیدا کردید، اونجا میگفتید که در دورانی که اونجا بودید و بزرگ میشدید همیشه شبح بزرگی از سرزمین مادریتون داشتید یعنی افغانستان. الان این شبح به چه صورتی؟ آیا هنوز این شبح وجود داره یا محو شده یا این شبح بزرگتر شده با اومدن طالبان؟
بله، من وقتی کودک بودم 7 8 سالم بود که من در تهران زندگی میکردم. من همیشه در تلویزیون ها که میدیدم به باور میرسیدم که چقدر زندگی برای یک خانم در وطن سخت است. وقتی که مادرم ما به اتمام رسید و آمدم به وطن، به آرامی که بر ما نمایانگر شد برگشتیم، حالا میبینم که واقعا امو شبهی که من در کودکی و امو کابوسی